ساعت 11 ایران خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت دبیرکل سازمان ملل میگوید زمان فرستادن نیروی حافظ صلح به اوکراین فرا نرسیده است. آمریکا تحریم‌های یک جانبه علیه روسیه را افزایش می‌دهد. از ابتدای جنگ افغانستان نزدیک به 2200 نظامی آمریکایی کشته شدند. درود شنوندگان عزیز. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در مصاحبه با روزنامه مکزیکی رفورما گفت در حال حاضر فرستادن نیرو به اوکراین کاربردی به نظر نمی‌رسد. دبیر کل سازمان ملل که برای شرکت در کنفرانسی در مکزیک به سر می‌برد، این اظهارات را در واکنش به عملیات ویژه ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان هوادار روسیه بیان کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین، تحریمات یک جانبه واشنگتن علیه مسکو افزایش خواهند یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان تأکید کرد که کشورش برای اعمال این تحریم‌ها تا نشست دیپلماتیک روز پنجشنبه صبر خواهد کرد. در روز پنجشنبه قرار است نمایندگان اوکراین و روسیه در حضور دیپلمات‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بحران شرق اوکراین را بررسی کنند. در شرق اوکراین، شبه نظامیان هوادار روسیه برخی ساختمان‌های دولتی را از ابتدای هفته جاری اشغال کردند که با پاسخ ارتش اوکراین در روز سه‌شنبه روبرو شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در افغانستان تا روز سه‌شنبه 26 فروردین 2178 تن از نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند. بر اساس این آمار در همین مدت نزدیک به 20,000 تن از نیروهای نظامی آمریکایی نیز در افغانستان مجروح شدند. در پی حملات گروه القاعده به سازمان تجارت جهانی در نیویورک در روز 11 سپتامبر سال 2003 میلادی 2001 میلادی آمریکا به افغانستان حمله کرد. در آن زمان افغانستان تحت سلطه گروه طالبان بود و حکومت طالبان نیز به سازمان القاعده و رهبرش اسامه بن لادن پناه داده بود. در حالی که ایران تاکید می‌کند گزینه دیگری غیر از حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی نمی‌کند، ایالات متحده بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن وی در خاکش پافشاری می‌نماید. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به طور رسمی حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را متهم کرد که در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی دست داشته است. جن ساکی روز سه‌شنبه 26 فروردین اظهار داشت حمید ابوطالبی خودش گفته که در این مسئله دخالت داشته است و با توجه به نقش وی در حوادث سال 1979 که به وضوح مسئله تکان دهنده برای مردم آمریکا بوده، دادن ویزا به او غیر قابل قبول است. این نخستین بار است که واشنگتن به صورت علنی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را به اشغال سفارت آمریکا در تهران ربط می‌دهد که از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام صورت گرفت و در جریان آن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که خود آقای ابوطالبی هر گونه دخالت در گروگانگیری را رد کرده و گفته که تنها مترجم نماینده پاپ در دیدار با گروگان‌ها بوده است. حادثه گروگانگیری ایالات متحده را در شوک فرو برد و از سه دهه پیش تا کنون روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همواره خصمانه بوده است. دیپلمات‌های سابق آمریکایی که در سفارت این کشور در تهران به گروگان گرفته شده بودند، همراه با اعضای کنگره آمریکا به شدت با پذیرش سفیر جدید ایران در سازمان ملل مخالفت کرده و از باراک اوباما خواستند که برای وی ویزا صادر نکند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هفته گذشته گفت که آقای ابوطالبی از نظر آمریکا گزینه مناسبی نیست و از تهران خواست فرد دیگری جایگزین او کند. اما عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید که وی تنها گزینه ایران است. روز دوشنبه هفته جاری نیز ایران اعلام کرد که از آمریکا به سازمان ملل شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل به طور طبیعی باید برای دیپلمات‌هایی که در سازمان ملل خدمت می‌کنند ویزا صادر کند. ابوطالبی هم پیش از این برای شرکت در چندین نشست سازمان ملل در نیویورک ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده بود. بر اساس موافقتنامه مقر که در سال 1947 امضا شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کند، ولی با وجود این استثناهای محدودی وجود دارد که شامل نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بنا ندارد درباره اینکه ایالات متحده پیرامون دخالت حمید ابوطالبی در بحران گروگانگیری چه فکر می کند یا نمی کند توضیح دهد.
During the hostage crisis.
وی اظهار داشت این یک تجربه سخت برای 52 شهروند آمریکایی بود که به گروگان گرفته شدند و به همین دلیل آمریکا نمیتواند ویزای حمید ابوطالبی را تایید کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. در تازه ترین تحولات بازار ارزی ایران، قیمت دلار چند روزی است که سیر صعودی خود را در بازار آزاد از سر گرفته است. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی به دلایل افزایش بهای دلار در روزهای گذشته می‌پردازد.
قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران در آخرین ساعت‌های کاری دیروز سه‌شنبه بین 3150 و 3160 تومان نوسان میکرد که نشانه دورتر شدنش است از مرز روانی هر دلار 3000 تومان. اواخر سال گذشته بالا رفتن دوباره قیمت ارز عمدتا نسبت داده میشد به نوروز و تعطیلات سال نو، ولی امروز طبعا عوامل دیگری دست اندر کار هستند که محافل اقتصادی تهران بر بعضی از اونها بیشتر تاکید میکنند. یکی از اونها طبعا انتظارات تورمی است در رابطه با فاز دوم قانون معروف به هدف مند کردن یارانه ها و به خصوص افزایش نرخ بنزین، و گویا با توجه به همین انتظارات وارد کننده ها مراجعه به بازار آزاد ارز رو بیشتر کردند برای واردات بیشتر. از طرف دیگه بانک مرکزی نرخ دلار مبادلاتی رو بالا برده، اون رو رسونده به 2550 تومان، و همین افزایش رسمی نرخ ارز بر نرخ بازار آزاد هم تأثیر گذاشته. از طرف دیگه گزارش هایی هم در اینجا و اونجا منتشر میشه در مورد دشواری های ایران در زمینه دسترسی به دارایی های آزاد شدهش بر پایه توافق هسته‌ای ژنو. احتمالاً این هم بر بازار ارز تأثیر گذاشته. و سرانجام این احتمال هم مطرح شده که با توجه به سقوط بازار بورس، بخشی از سرمایه‌ها دوباره به بازار ارز اومده و این هم به تبع دلار که البته هنوز خیلی خفیف است دامن زده.
با توجه به همه این گرایش‌ها، آقای خاوند، افزایش قیمت دلار در شرایط کنونی تا چه سطحی میتونه ادامه پیدا کنه یا اینکه بالاخره متوقف میشه؟
ابهام‌های موجود در فضای اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی ایران به قدری زیاد هست که پیش‌بینی نوسان‌های آتی نرخ ارز به ناچار با 1001 اما و چرا همراه است. هر کس به شما در این زمینه پاسخ قطعی بده یا ساده لوه یا خدای نکرده کلاه بردار. و عواملی که در راستای افزایش نرخ ارز عمل میکنه اشاره کردم، در عوض عواملی هم هستن که میتونن تب دلار رو پایین ببرن. گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر دستیابی به یک توافق نهایی تا اینجا بعدش رو نمیدونیم بدون مانع پیش رفته و این قاعدتا باید خبر آرام کننده ای باشه برای بازار ارز. از طرف دیگه صادرات نفتی ایران هم به شکل محسوسی در حال افزایش است، هرچند که بخش مهمی از ارز حاصل از اون فعلا در خارج میمونه، ولی اگر قرار باشه به پرسش مربوط به تحولات آتی نرخ ارز جوابی داده بشه، میشه گفت که با نرخ تورم 35% درصدی نرخ ارز به هر حال نمیتونه به تدریج بالا نره مگر اون که به صورت مصنوعی جلوی افزایش اون گرفته بشه و اینم کار درستی نیست.
گفته میشه که ارزش دلار در بازار جهانی هم در حال بالا رفتنه، این تحول هم بر قیمت دلار در بازار ارز تهران اثر گذاشته؟
ارزش دلار در مقیاس جهانی به سه علت میتونه تقویت بشه. یکی سیاست سختگیرانه پولی بانک مرکزی آمریکا هست. دوم گفته‌های پرسر صدای رئیس بانک مرکزی اروپا هست در مورد اینکه اجازه نخواهد داد ارزش یورو بیش از این بالا بره. و دلیل سوم شدت گرفتن بحران اوکراین است، چون که معمولا در مواقع بحرانی دلار نقش پول مأمن یا پناهگار رو بازی میکنه. فکر نمی کنم این پدیده بر قیمت دلار در تهران اثر گذاشته باشه، چون که بازار ارز تهران قوانین خودش رو داره و تابع بازار بین‌المللی نیست.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. ماشاءالله شمس‌الواعظین دوشنبه جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات را از آن خود کرد. وی سومین روزنامه نگار ایرانی و 66مین روزنامه نگار در عرصه بین المللی است که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را دریافت می‌کند. آبتین صدر.
یک ایرانی دیگر موفق شد که جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات را از آن خود کند. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه نگار ایرانی، دوشنبه در کنگره بین المللی مطبوعات در شهر کیپتاون آفریقای جنوبی جایزه آزادی مطبوعات را دریافت کرد. آقای شمس‌الواعظین پس از فرج سرکوهی و اکبر گنجی موفق شده که این جایزه را به دست آورد. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI سال 1950 میلادی بعد از نشست چند تن از سردبیران رسانه‌ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تشکیل شد. در حال حاضر مقر این بنیاد در وین قرار دارد که به ادعای این بنیاد روزنامه‌نگارانی از 120 کشور جهان در آن عضو هستند. ماشاءالله شمس‌الواعظین 66مین روزنامه نگاری در دنیاست که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را دریافت می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شمس‌الواعظین هنگام دریافت جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات گفت که ایران همچون بسیاری دیگر از نقاط دنیا 4 فصل است، اما فصل‌های رکن 4 دموکراسی یعنی مطبوعات در ایران 3 فصل است: فصل تابستان بسیار داغ و فصل پاییز و زمستان بسیار سرد و منجمد. او با بیان اینکه در 100 سال اخیر رکن 4 دموکراسی در ایران تنها شاهد 4 فصل بهار بوده، گفت که در این 100 سال هر 25 سال یک فصل بهار داشتیم که به بهار تهران نیز معروف است. به گفته این روزنامه نگار اصلاح طلب، همکنون و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مطبوعات ایران یک شبه بهار دیگر وارد شدند. این بنیاد اهداف خود را حمایت از آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و بیان، حمایت از جریان آزاد اطلاعات و ارتقای حرفه روزنامه نگاری در دنیا بیان کرده است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI جایزه خود را به روزنامه نگارانی می دهد که اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری را در شرایط دشوار پاس داشتند و برای برقراری جریان آزاد اطلاعات تلاش کردند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. دادگاهی در آتن دو مرد یونانی را به جرم قتل نژاد ستیزانه یک کارگر مهاجر پاکستانی به حبس ابد محکوم کرد. این دو نفر متهم بودند که یک مهاجر پاکستانی را که با دوچرخش در مسیر رفتن به سر کار بوده با چاقو به قتل رساندند. متهمین که سوار بر موتورسیکلت بودند مدعی شدند که علت قتل دعوا بر سر حق تقدم بوده، اما دادستان این دو نفر را متهم کرد که با انگیزه های نژاد ستیزانه به قتل دست زدند. از آغاز بحران اقتصادی یونان در سال 2009 میلادی بر حملات نژاد ستیزانه در آن کشور افزوده شده و حتی نامزدهای یک حزب راستگرای افراطی موفق شدند در سال 2012 به پارلمان یونان راه یابند. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارشها همراه شما هستند. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پخش بعدی خبرها فشرده خبرها 11:30 ایران.